بله، چون خودشون جنس انقلاب دیگه.
بله.
اینه که وقتی میخوان صحبت کنن، اون دغدغه‌ای که از ذهن تاپناکشون برمیخیزه، اونم باز باستاب خود انقلاب هستش که آقا رمز پیروزی انقلاب چی بود؟ حالا در کنار ارزم بزرگ شما کلمت الله الاولیا، اراده خداوند متعال، رهبری و حضور مردم. خب همین رو ما دیدیم پیوستاریشو در انعکاسش در فرمایشات امام شهیدمون، که تو بیانیه، حتی به تصریح، به قید تصریح در بیانیه راهبردی گام دوم انقلاب اسلامی که من به دانشجویان خودم میگم این بیانیه هم یک مانیفست، حالا توضیح خود مانیفست رو واسهشون میدیم، هم یک راهبرد، هم یک داکترین یا دکترین هستش به تعبیر آقای دکتر علی ضیاء بیکتلی در کتاب حقوق بین الملل عمومی. لذا اونجا هم باز اشاره میکنم، میگه که راه ما راه امام، خط ما خط امام، نشانه ها همه رو میگه. آقا این پیوستاری هستش. خب وقتی امام اول ما که به هر حال حالا خودشون معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران بودن به اون شکل تصریح میکنن، قطع و یقین این نگاه تصریح در نگاه امام شهید ما هم هستش، و به طور قطع و یقین کسی که در مکتب امام شهید بزرگ شده. بله. من خاطرم هستش، فکر میکنم خانم دستجردی حالا یا یک دولت مرد دیگه ای بود، رجل سیاسی دیگه ای بودش، که میگو ما داشتیم صحبت میکردیم با یکی از آقازاده های مقام معظم رهبری، رهبر شهید، که میگفتش که این احترام و این تکریم و این شأنیت و این شخصیت و این جایگاه اولا رو تمام آقازاده ها و اصلا خانواده خود امام شهید راجب آقا مشتبه و امام مشتبه حسین خامنه ای، عرضم بزرگ شما، که اینها هم قائل هستن به این جایگاه منیع و جایگاه رفیع. لذا پس به طب این علت تسری در وجود نازنین خود امام منتخبمون هم هستش. اما من اینجا لازم میدونم این مجد و عظمت رو گره بزنم، عرضم بزرگ، به همون موضوعیت خود برنامه که شما گفت آقا نقش و جایگاه در تولید و بازتولید قدرت چی هستش. نگاه کنید، ما دیگه امروز دوست و دشمن بالاتفاق متفقان دارن به هر حال اذعان میکنن موضعینن به این قضیه که آقا اگر ما میگیم تعریف قدرت چیه، تعریف اقتدار چیه، اینو ما عملا تجلی شدیم. ما وقتی میگیم تعریف قدرت و اقتدار رو میگیریم، حالا از دیدگاه شرقی، افرادی مثل پولانزاس، افرادی مثل لاک، افرادی مثل وبر، افرادی مثل ارزم بوزه شما که هانا آرنت نگاه میکنیم و میایم این ور نگاه خاصه امامین انقلاب هم داریم، میگیم آقا کنترل جامع و کامل بر منابع کشور. من خاطرم هستش یکی از مؤسسات ارزم بوزه آمریکایی، فکر میکنم جی تی دی بودش، که مرکز ضد تروریسم ایالات متحده آمریکا، ایران در یکی از ناامن‌ترین جایگاه های خاورمیانه، شما نگاه کنید اطراف مرزهای ما رو،
وضعیتی از سالهای قبل
امترین ژئوپلیتیک و امترین جغرافیا رو داره. من خاطرم هست یکی از دوستان من که حالا دوست مشترکی بنده با آقای دکتر کلانتری هم هستن، گفتن آقا ما میگیم آقا 1,648,195 کیلومتر، که ایشون یه زمانی رئیس سازمان جغرافی نیروی مسلح بودن، اما عملا این وسعت پیدا کرد شد 1,700,000 کیلومتر به زبان غیر رسمی. خب اینو ما نگه داشتیم کنتر. امروز کدوم کشور الان میگه آقا ارزم بزرگ شما اوکراین مال من رفته، دست انداخته رو منابع عظیم قدرت و اقتدار اوکراین، میگه آقا 50% مال من روسیه، تو برو یه بخشش مال تو، یه بخشش ارزم بزرگ زلنسکی مال تو،
اوکراینی که نه رهبر داره نه
آره،
مردم.
آره ببینید ونزوئلا رو شکار کرده، ونزوئلا اومد عملا رهبرش رو برداشت، خیلی مرموزانه، آره با یه شبه کودتا برداشت، جابجا کرد، عنصر خودش رو گذاشت و الان داره اونجا دست اندازی میکنه. من حالا خاطرم هستش که یک نقاشی همون تو فضای مجازی منتشر شد که وزیر نفت ایالات متحده آمریکا داره بوسه میزنه بر نفت ونزوئلا، که اما این نگاه رو البته ناگفته نمونه، امروز به خاک و مرز کشور ما هم دارن. بله. که زهی خیال باطل.
و مردم ونزوئلا کجان؟ مردم سوریه کجان؟ مردم لیبی کجان؟
الان منطقه رو نگاه کنید، شما همین عراق، من خاطرم هست یه مقاله رو میخوندم، میگفتش که آقا این که بدارن برای خودشون مقبولیت درست میکنن بین یک بخش مثلا حالا از دولت مردان عراق، مثل همین از نخست وزیری که منتخب شد تو عراق، اسمش من تو ذهنم نیستش، و این به خاطر اینه که اینا نفت رو میبرن و دلارها رو میارن بین همینا تقسیم میکنن و سعی میکنن محبوب، اما نفتشون رو دارن میبرن، گازشون رو دارن میبرن، منابعشون رو دارن میبرن، یا کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس. دومین تعریفی که ما از قدرت و اقتدار داریم، حالا ارزم بزرگ در کنار بحث مشروعیت سیاسی، اینه که ما بتونیم کنترل کنیم بین 207 کشور در نظام بین الملل به روایت غیر رسمی، 195 کشور به روایت رسمی، کنترل کنیم این اکشن ریاکشن ها، اکت ریاکت های بازیگران رو. من خاطرم هستش که مارک روته دبیر کل ناتو رفت یه گزارش رو به ترامپ داد، اما متعاقبش 3 تا از کشورهای اروپایی که شرکای استراتژیک آمریکا هستن اینا معترض این گفته شدن، که گفتش که ما در جنگ 41 روزه، در جنگ 12 روزه به شکل مستقیم در کنار ایالات متحده آمریکا جنگیدیم، که اینا اومدن به خاطر اینکه چهرهشون مقشوش نشه و چهرهشون مخدوش نشه اومدن گفتن نه ما تو این جنگ نبودیم. سومین بحث اینه که ما از نظام بین الملل ما بتونیم خروجی مطلوب بگیریم. استاد خب این خروجی مطلوب چیه؟ الان بعد از جنگ 12 روزه، بعد از جنگ 41 روزه، روایت هایی که مفسرین میگن، تحلیلگرا چه داخلی چه خارجی، میگن ایران در تراز چهارم قدرت جهانی. اینایی که اومدن برای خودشون نظام بین الملل رو به 4 دسته تقسیم کردن، ابرقدرت، قدرت بزرگ، قدرت متوسط، ریز قدرت، و برای جمهوری اسلامی ایران جایگاهی در قدرت ها قائل نبودن و حتی انقلاب اسلامی ایران ازش عبور کردن، که بعدن باز خودشون اومدن اقرار کردن نه انقلاب اسلامی ایران انقلاب ارزم بزرگ بر مبنای مدل چهارم انقلاب هاست که انقلاب بزرگ هستش، اما امروز خودشون قائل به این هستن که آقا جمهوری اسلامی ایران بعد از این جنگ 12 روزه و جنگ 41 روزه شد در تراز قدرت چهارم قدرت‌های جهانی. من یه نکته اینجا بگم، چون ما نمی‌خوام همش هم موافق و همراه صحبت کنیم، یه دور مخالف‌خوانی کنیم. این که ما هی بیایم بر مبنای نظر مفسرین چه داخلی چه خارجی بگیم که آقا ما در تراز قرار گرفتیم، خب این که درش شکی نیست، اما امروز خلاف اون دیدگاهی که یه سری‌ها دارن نقش نظامی‌ها رو می‌خوان ازش عبور کنن و حالا هر از گاهی پارازیت‌هایی هم می‌ندازن، اون قدرتی که امروز بازدارندگی ایجاد کرده به تعبیر پل ولفوویتس معاون جورج بوش در پنتاگون، قدرت تراز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانه. امروز باید کلیه دولت مردان و کلیه رجال و کلیه مقننین و کسایی که در مصادر عالی نظامات جمهوری اسلامی ایران هستن پشت این قدرت بازدارنده بایستن و حمایت کنن این قدرت رو. چرا؟ چون اون قدرتی که الان ارزم با بینی استکبار رو که دنبال تضعیف، دنبال تقطعه، دنبال تجزیه جمهوری اسلامی ایران هستش، این قدرت بازدارنده، قدرت نیروی مسلح که بینی اونها رو به خاک مانده، پس بنابراین باید به هر شکل ممکن یاریگر این قدرت باشن. ما خیلی خوشحالیم که به هر حال امام و ولی و رهبری حالا طبق اون قاعده ارزم باز شما انتخاب به انتصاب الان در مصدر عالی حاکمیت قرار گرفته، که از جنس مردمه، با مردمه، و ایشون هم به طریق اولا تعالی نظام قدرت جمهوری اسلامی ایران در ذهن تاپلاکشون هستش.
بسیار سپاسگزارم. با اجازه شما، البته اگر قدرتی که میاد و بازی سه قدرت سنتی رو به هم میریزه انقدر قدرتمنده که پس حتما قدرت اوله و اونها فقط بهش اذعان نمیکنن، آقای دکتر کلانتری، با توجه به آنچه که در فرمایشات دکتر پازوکیان بود، من از همون وام میگیرم برای پرسش یک سوال. نگاه میکنیم در نیروهای مسلح ما یک بخش نیروی هوافضاست، یک بخش نیروی زمینی است، یک بخش نیروی دریایی است، و نیروهای مختلف دیگه از حفاظت، سربازان و پاسداران گمنام امام زمان جلال الله تعالی فرجه شریف که به پشتوانه همین مردم در خیابان با قدرت ایستادن و عین فرمان رهبری که تنگه هرمز باید بسته بماند رو اجرا میکنن، و یه جاهایی هم که شاید به صلاح دیدی، به تعبیراتی اومدیم و امتحان کردیم و یه مقداری شاید چند تا کشتی رد شدن، دیدیم که چه بازخوردی داشتیم. اما همین مردم همون نیروی بسیجن، همون ارتش 20 میلیونی که انشاءالله بیشتر هم شد و ارتش 30 میلیونی هستن. چرا دشمن داره تلاش میکنه این ناب، این خلوص باقی مانده برای رهبری رو دچار تنش بکنه؟ ما با همه آحاد ملت الان در پرسش کاری نداریم، اما کسی که عضو بسیجه، کسی که عضو نیروهای مسلحه، حتی به فرمایش رهبری شهید دلش با بسیجه، تفکرش بسیجی، اما کارتش رو شاید نداشته باشه، چرا به دنبال این هستن که ضربه رو به این نیروی مخلص وارد کنن؟
برای این که عرض کردم دنبال این هستن که اتحاد مقدس رو به اتحاد نامقدس تبدیل کنن. آقای دکتر پازوکی آخر بحثش بازدارندگی بود. ببینید ما در کنار بازدارندگی دیترنس یک واژه‌ای هم داریم به نام وادارندگی، کامپلیشن. بازدارندگی بیشتر ناظر بر قدرت نظامی، وادارندگی بیشتر ناظر بر قدرت اجتماعیه. یعنی وادارندگی یعنی شما دشمن رو مجبور بکنی یک سری رفتارهایی را انجام بده. الان امریکا تو بازدارندگی، امریکا شکست خورد، جواب نداد. چون بازدارندگیش جواب نداده، برعکسش بازدارندگی ما جواب داده، امریکا الان دنبال وادارندگیه، یعنی دنبال تغییر رفتار مردم و مسئولین ماست که اون دو قطبیه و اون اختلاف شکل بگیره. بنابراین اگر این وادارندگی موفق بشه که انشالله نمیشه، این بحث جناب عالی اون تفکر ناب، اون در واقع رهبری ناب رو تضعیف میتونه بکنه اگه موفق باشه.
ازم از سوال این بود که آن کسی که بسیج را بنیان نهاد امام خمینی رحمت الله علیه بود، آن کسی که بسیج رو به این ثمره رسون رهبر شهید بود، و اون کسی که به اتکای این بسیج 18 و 19 دی رو طی کرد همین مردم بودن.
بله.
همین رهبری جدید.
بله بله بله. پس همین مردمی که رهبر در کنار رهبر شهید بودن الان مراقب باشن دچار وادارندگی نشن که رهبر حاضر را تنها نگذاریم. به دنبال این است که ما رهبر حاضر را تنها بگذاریم. این رو باید مراقبت کنیم دچار تغییر رفتار. این تغییر رفتار و نفوذ هم باز از مباحث رهبر شهید بودا. بارها رهبر شهید در مورد نفوذ دشمن، حالا نفوذ گروهی، نفوذ شبکه‌ای، نفوذ فردی، بارها رهبر شهید بیاناتی داشتن در مورد تغییر رفتار. بارها رهبر شهید بیاناتی داشتن چون این تغییر رفتار در واقع آبشخور چیزش، آبشخور اصلیش اول چیه؟ تغییر ذهنه، بعد میاد تغییر باور، بعد در مرحله سوم میشه تغییر رفتار. تغییر رفتار. بنابراین مراقبت بکنیم دچار این گرفتار این چرخه باطل نشیم. تغییر باور، ذهن، رفتار، مراقب این چرخه نشیم. اونا میخوان ما رو وارد این چرخه کنن. برای اینکه وارد این چرخه نشیم باید به این شعار اعتقاد داشته باشیم: خدا یکی، ولایت یکی، رهبر یکی، ملت یکی، وحدت یکی، انسجام اجتماعی یکی.
و دو دقیقه جنبندی شما؟
جنبندی من در چارچوب همین شعارمه: وحدت ملی و انسجام اجتماعی. دشمن به دنبال از کردن بازدارندگی شکست خورده، به دنبال وادارندگی، دنبال تغییر رفتاره. یک جریانی رو داره شکل دهی میکنه. این جریان دو گروه هن. یک گروه رهبر شهید را تخریب کنه و یک گروه رهبر حاضر را تخریب کنه. برای چی؟ در چارچوب استراتژی توهیسازی ولایت فقیه. دشمن متوجه شده که رکن رکین و ستون اصلی، این شیشتایی که عرض کردم ستون اصلیش ولایت فقیه، الان متوجه شده که باید ستون اصلی را سیب کنه، هدف کنه. خب ستون اصلی هم برای اینکه سیب کنه باید از جز به کل برسه، نمیتونه مستقیم برود کنه.
بله.
از جز به کل، برای اینکه از جز به کل برسه در چارچوب اون نظریه استقرایی ما استقرایی میگیم از جز به کل، قیاسی میگیم از کل به جز. برای اینکه از جز به کل برسه باید چیکار کنه؟ اول اختلاف ایجاد کنه، وحدت شکنی بکنه. امام جمعه محترمم در خطبه نماز جمعه اشاره فرمودن که اجازه ندید خیابان بشه میدان وحدت شکنان.
بله.
اجازه ندید بشه وحدت شکنان. بنابراین برای اینکه رهبری رو تخریب کنه حتما باید اول اختلاف و اختلاف افغانی و دو قطبی سازی ایجاد بکنه، بعد این توسعهش بده تا به تخریب حد اصلی و ستون و رکن رکین اصلی که ولایت مطلقه فقیه هست برسه. انشاءالله نخواهیم گذاشت، همونطور که در میدان نظامی اجازه ندادیم، در این میدانم خط قرمز ما ولایت مطلقه فقیه و رهبر عزیزتر از جانمان را آنچنان حفظ میکنیم که باز دشمن به بنبست برسه.
ممنونم از شما آقای دکتر پاسوکیان. جمع‌بندی شما و یک پیوست که چرا مطلق ولایت مداری در خیابان بودن است.
ببینید حضرت آقا نگاه توحیدی داشتن. در کتاب آشنایی با الفبای تجزیه تحلیل سیاسی که من سری قبل محضر حضرت علی گفتم،
بله،
با این نگاه توحیدی دشمن رو به شکل اتم و اکمل به ما شناسوند. من یه تحلیل رو خوندم از دیدگاه یک روانشناس غربی که اومده رفتارشناسی کرده رفتار ترامپو، میگه این بر مبنای چند تا فرض داره عمل میکنه. یک، نظریه مرد دیوانه، دمتمن تئوری.
بله.
که این مرد یا این مردک، حالا بخوام از اون بحث استخفافیش استفاده کنیم، یه کاف صغیر هم بهش بدیم، این یه آدم معلوم الحالیه. حالا من نمیخوام بگم به خاطر اون چیزی که تحلیلگران میگن جزیره افسینیه، نه، این اصلا دنبال بازی با افکار عمومی و اکت ریاکت در فضای اقتصاد سیاسی بین الملل بر مبنای روحیه مرکانتیلیسیه.
بله.
یعنی داره سود و تجارت خودش داره میکنه. یکی از حقوقدانان بزرگ آمریکایی اشاره کرد و گفت سر همین که میگه جنگ میشود یا نمیشود میلیاردها دلار
نوسانگیری میکنه،
بحث نفتی میاد میره تو جیب اقوام و انصاب خودش، که حالا داماد خودش اومده بود اشاره کرد و جرد کوشنر، آره، میگه کلی پول زد به جیبش. و دومی بحث اینه که عرضم بزرگ شما، این دست رو هر گزینه‌ای میذاره این مردک، که حالا علل خصوص در بین مخاطبین خودش، اکوچمبرهای خودش، که بیاد بگه آقا کدوم کشور از دیدگاه من بعد کدوم کشور از دیدگاه من خوبه که چهره اون کشور رو سیاه نمایی کنه. خب اینم حضرت آقا به ما شناسون، آقا مجتبی حسینی خامنه‌ای امام عزیزمون به ما شناسون. و سومین بحث اینه که این میخواد در مینستریم مدیا در فضای قالب رسانه‌های جهان که منتقدش هستن بیاد یه دایورژن ایجاد کنه، انحراف. لذا به نظر من بر مبنای صحبتی که استاد عزیزم کردن، واقعیت بین حقیقت محور، اگه در تراز در محور ولایت ما حرکت کنیم انشالله از غافل عقب نخواهیم بود و اون ضربه مهلک نهایی رو در نهایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با تمام عرض و طولش دریافت خواهد کرد.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم از همراهی هر دو بزرگوار. و آنچه که برای ما میماند در آینده همین در خیابان بودن است پای ولایت فقیه.
لحظاتون بخیر و آرامش. با شبکه رادیوی تهران همراه هستید. خیلی ممنون از همراهیتون و اینکه برنامه دوره یک میز رو شنیدید. همچنان با ما بمونید. 13:45 است.
شهید ایران
آنجا که نامت برده می شود
غیرت قامت می کشد و ایران دوباره به احترام تو بر می خیزد. قسم به آن مشت گره کرده،
قسم به دلهایی که در مکتب ایثار و مقاومت می تپند،
باید برخاست
برای عدالت، برای عزت، برای راهی که با خون جاودانی شد.
این پرچم زمین نمیمون.
پروردگارا مرگ ما را به شهادت در این راه قرار بده.
رسیدی کربلا زیارت قبول.
آیین با شکوه وداع با پینکر امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی.
روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی قدس سره شریف، روز دوشنبه 15 تیر ماه مراسم تشییع در تهران، روز سه شنبه 16 تیر ماه مراسم تشییع در شهر مقدس قم، روز پنج شنبه 18 تیر ماه مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم ملکوتی امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا.
شهید تشملت
باید برخواست ایران هرچه قوی تر.
حسین آقا
آب رگ حیات زمین است، گوهری که در دل سنگ و شن پنهان می شود و گاهی سالها در تاریکی می ماند، بی صدا و بی نشانه. روایت امروز ذرات امید داستان رد آب در اعماق زمین است، داستانی که بدون ردگیری علمی رد پایش گم می شود و تشنگی دشتها را می بلعد. در سرزمینی چون ایران که آب گرانبهاترین دارایی است، دانش هسته‌ای آمده تا گرهی از کم آبی باز کند. ردگیری ایزوتوپی یکی از روش‌های پیشرفته است که دانشمندان با آن منابع آب زیرزمینی را شناسایی و مدیریت می‌کنند. در این روش با ردیابی ایزوتوپ‌های پایدار در مولکول‌های آب می‌توان فهمید این آب از کجا آمده، چه مسیری را پیموده و تا چه اندازه قابل برداشت است. ایران در دهه‌های اخیر با اتکا به توان متخصصان داخلی از این فناوری برای نقشه‌برداری منابع آب ژرف، مدیریت سفره‌های آب زیرزمینی و حتی پیش‌بینی خشکسالی استفاده کرده است. شاید کمتر بدانیم که در بسیاری از استان‌های خشک، طرح‌های ردگیری ایزوتوپی توانسته مسیر حفر چاه‌ها را علمی کند تا هر متر خاکی که حفر می‌شود، سرانجامش قطره‌های زندگی باشد. در سرزمین ما هر قطره آب یعنی نبض زندگی و وقتی علم در کنار طبیعت می ایستد می توان امید داشت که خاک تشنه دوباره نفس بکشد. این است چهره صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای، ذراتی که نه فقط برای برق و صنعت که برای حفظ آب و خاک این سرزمین نیز به کار می آید.
این صنعت هم از لحاظ پیشرفت کشور و توانایی های کشور در عرصه‌های فنی، اقتصادی، سلامت، غیره که آبرو میبخشه به کشور و زندگی رو برای مردم بهتر میکنه، هم از این جهت دارای اهمیت، هم از جهت وزن سیاسی جهانی و بین‌المللی برای کشور. یعنی وقتی که شما در بخش‌های مختلف این صنعت پیشرفت دارید و کار دارید انجام میدید و گره‌گشایی میکنید، خب مراکز اطلاعاتی جهان و بسیاری از سیاستمداران دنیا، شاید خیلی از دانشمندان اهل مطالعه، میفهمند این برای کشور آبروست. پس پیشرفت این صنعت از لحاظ بین‌المللی و از لحاظ وزن و جایگاه و آبروی ملی هم دارای اهمیت. این دو جهت. جهت سوم از لحاظ روحیه اعتماد به نفس ملی است. و میبینید دستگاه‌های مختلف تبلیغاتی دشمنان با همه وجود دارن کار میکنن که کشور رو بی آینده نشان بدن، جوانا رو مایوس کنن. این دیگه مشهوده تو فضای مجازی، تو تلویزیون‌ها، توی ازارات سیاسی. این کار شما درست نقطه مقابل این حرکت دشمنه. یعنی روح امید را، روح اعتماد به نفس را در ملت تزریق میکنه. مردم، جوانها، نخبگان میفهمن که چه میدانهای اساسی و مهمی رو میتوانن کشف کنن، تصرف کنن و بپیماین. خب این سه جهت رو من لحاظ اهمیت صنعت هسته‌ای گفتم.
در ساحت خورشید
ما باید حافظ این سنت های اسلامی، حافظ این دستجات مبارک اسلامی که در عاشورا، در محرم و صفر، در مواقع مقتضی به راه می افتند تأکید کنیم که بیشتر دنبالش باشند. محرم و صفر است که اسلام را نگه داشته است. فداکاری سید و شهدا سلام الله علیه است که اسلام را برای ما زنده نگه داشته است. زنده نگه داشتن عاشورا با همون وضع سنتی خودش از طرف روحانیون، از طرف خطبا، با همون وضع سابق و از طرف توده های مردم با همون ترتیب سابق که دستجات معظم و منظم دستجات عزاداری به عنوان عزاداری راه میافتاد، باید بدانید که اگر بخواهید نهضت شما محفوظ بماند باید این سنت ها را حفظ کنید.
شهید ایران
آنجا که نامت برده می شود
غیرت قامت می کشد و ایران دوباره به احترام تو بر می خیزد. قسم به آن مشت گره کرده،
قسم به دلهایی که در مکتب ایثار و مقاومت می تپند،
باید برخاست
برای عدالت، برای عزت، برای راهی که با خون جاودانی شد.
این پرچم زمین نمیمون
پروردگارا، مرگ ما را به شهادت در این راه قرار بده.
رسیدی کربلا زیارتت قبول،
آیین با شکوه وداع با پیکر امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی.
روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی قدس سره شریف، روز دوشنبه 15 تیر ماه مراسم تشییع در تهران، روز سه شنبه 16 تیر ماه مراسم تشییع در شهر مقدس قم، روز پنج شنبه 18 تیر ماه مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم ملکوتی امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا.
شهید
باید برخواست،
باید برخواست
ایران هرچه قوی تر.
وقتتون بخیر باشه. انتخاب شما در این لحظه رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
Thank you.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.